اسراس. 12 ظهر رو خدمتتون اعلام میکنم. ممنونم از اینکه همراه برنامه سیاه و سپید هم بودید. سخنان حجت الاسلام غلامعلی رو شنیدید. برای بیداری سخنان استاد رحیم پور ازغدی به مدت 28 دقیقه تقدیمتون.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را انسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 ایران،
صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی،
شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم معذر برادران و خواهران عزیز. وقتی از گفتمان مقاومت، یعنی از مقاومت به عنوان گفتمان سخن به میان میاد، ظاهرا معنیش اینه که ما یه انتخاب‌های دیگری هم و گفتمان‌های رقیبی هم داریم و وجود داره که در عرض مقاومت گفتمان‌های مشروع و مفیدی هستن. اول وجب اصل این مسئله به نظرم باید درست اندیشید. مقاومت به مفهوم سرسختی از نوع خشک‌اندیشانه، خشک‌مغزی اگر باشه، خب این میشه یکی از گفتمان‌های موجود و اتفاقاً اشکالات زیادی معطوف میشه به این نوع اندیشه و روش، به این معنا که ما در برابر چی میخوای مقاومت کنی؟ در برابر زمانه میخوای مقاومت کنی؟ در برابر پیشرفت؟ در برابر پیشنهادات خوب؟ در برابر چی مقاومت؟ برای چی مقاومت؟ مقاومت متحجرانه، خب ارتجاع هم نوع مقاومته در برابر پیشرفت. بنابراین همطوری کلن مقاومت برای مقاومت، آیا این ارزش اسلامی است بدون هیچ قید و شرط؟ نه. مقاومت آنجا که باید، مقاومت در برابر توهین و تحقیر، مقاومت در برابر زور و بی‌عدالتی، مقاومت برای احقاق حقوق ملت و ملت‌ها، مقاومت به نفع مستضعف علیه مستکبر، مقاومت مظلوم در برابر ظالم. و صحبت از هر نوع مقاومت نیست که شما بگید مقاومت هم یه گفتمان، یه انتخاب مقاومت، یه انتخاب هم مثلا عدم مقاومت به لحاظ ارزشی و به لحاظ روشی. اون مقاومتی که داریم ازش بحث میکنیم یک انتخاب بین بقیه انتخابا نیست، تنها انتخاب شرافتمندانه است. نمیتونید بگی دارن به ما ظلم میکنن، توهین میکنن، غارت میکنن. حالا ما چند تا انتخاب داریم، چند تا گفتمانه، یک گفتمانی که مقاومت کنیم، یک گفتمانی که تسلیم بشیم، بگیم ما تغییر کنیم. اینجوری نیست تو نگاه اسلامی و نگاه انسانی. دیگه مقاومت یک گفتمان در عرض سایر گفتمان ها نیست تو این شرایط و به این معنا. مقاومت تنها انتخابه برای یک ملت که شرف برش مهمه، برای یک نسلی که حقوقش میارزه دفاع کنی ازش ولوی هزینه هایم بپردازی. از منظری که شرف جداست از منافع ملی و ربطی به منافع ملی نداره، خب حالا میگن بعضی ها مزاجشون مزاج مقاومت، روحی هاشون اینجوری عصبی هن، و هزی هایم نه متعادلن، میان رو هن، واقع بینن، آرامن. میگن اب نداره، شما زورتون بیشتره غارت کنید، یا ما واقع بینیم، واقعیت همینه دیگه، چیکارش کنید. شما تحقیر کنید، تورین کنید، بزنید تو سر ما، اینا ما مقاومت نمی، او یه گفتمانه، ما یه گفتمان دیگه ای داریم. این منطق تو اینجا به این مفهوم بود که مثلا زمان جنگ که صدام آمد هزاران کیلومتر گرفت و کشت و غارت کرد و سوزوند و جنایت کرد و تجاوز کرد و اینا، بعد ما بگیم که خب حالا چنان که بعضی هم میگفتن آقا از خرمشهر بعد از خرمشهر ما دیگه نباید ادامه میدادیم، مثل که بعد خرمشهر جنگ رو دشمن تمام کرده، دنیا هم پذیرفته، حق به حق دار رسیده، بعد ما میخواستیم جنگ ادامه پیدا کنه. اینجوری صورت مسئله رو، خیلی از صورت مسئله داره تعریف میشه، مثل که مثلا آقا ایران با دنیا دشمنه، آشتی با جهان، دروغ‌های عجیب غریب، تهمت به انقلاب، به امام، به مردم. تو دهه 60 صدام صلح طلب شده بود، ما می‌خواستیم جنگ ادامه بدیم، ما جنگ طلب بودیم، ما برامون امنیت و منافع ملی مهم نیست. دروغایی که تو رسانه‌ها دشمن ساخت و درست خلافش بود، یعنی ما قربانی بزرگترین و وحشی‌ترین تروریسم بودیم. آقا اینا دنبال تروریستن، تروریست پرورن. ما قربانی جنگ بودیم، باز ما جنگ طلب. همه چیز بر اساس انتخابات مردمی و دموکراسی هم غربی هم اسلامی هر دوش انجام شده. سال یک انتخابات، حتی وسط جنگ تو بدترین شرایط، باز اونا دموکراتن، ما غیر دموکراتیک. این همه اهانت و توهین و استثمار زنان، زیر پا گذاشتن کرامت زن، باز آخرش او طرفدار حقوق زنه، ما مخالف حقوق زنه. و همینطور جای شهید و جلاد چقدر عوض شد، جای قربانی و قاتل، جای ظالم و مظلوم. و اینکه یک ملتی که از خودش دفاع میکرده تا الان هم از خودش فقط داره دفاع میکنه، این آخرش بشه بدهکار. الان هم کل جنگای منطقه زیر سر اوناست، باز آخرش ما جنگ طلبه. زمان جنگ بعد از خرمشهر اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده بود، هیچ در برابر حق کسی تسلیم نشده بود. فرماندهان نظامی گفتن که آقا از نظر نظامی وایستادن پشت مرز معنی نداره. مسئولین سیاسی کشور، اقتصاد کشور، نظرشون این بود که نمیشه پشت مرز وایستیم به لحاظ نظامی. امام نظرش بود که نمیخوایم مردم عراق کشته بشن. نظر همه تحلیلگران و مشاورین و کارشناسان و متخصصین نظامی و سیاسی کشور این بود که اگر ذلت رو بنا نیست بپذیریم و باید معلوم بشه که جنگ رو شروع کرد و این جنایات رو کی کرد، وایستادن پشت مرز به لحاظ نظامی معنا نداره. که بعد امام گفت پس به شرطی که مردم عراق کشته نشن، چون هیچ کس نمیپذیره. شما میدونید بعد از اینکه جنگ تمام شد روز اعلام کردن عراق متجاوز بوده، اصلا میچد. ولی یک عده اون موقع تحلیلشون بیشتر به جنگ الان کار ندارن، به این گفتمان مقاومت و ضد مقاومت. در برابر گفتمان مقاومت، گفتمان تسلیمه، ذلت. منتها این تصور که کسانی فکر میکنند هزینه سازش خیلی کمتر است از هزینه چالش، یعنی اگه تسلیم بشی هزینه نمیپردازی، مشکلات مالیت هم حل میشه، اگه مبارزه و مقاومت بکنی هزینه میدی، اینو ثابت کنیم چه اشتباه و خطای بزرگی است. پس اولا مراد ما از مقاومت خشکسری، لجبازی، ندیدن واقعیات، دشمن تراشی اینا نیست. و انقلاب امام هیچ وقت اینجوری نبوده. همه جا همه درگیری ها رو دشمن شروع کرده، امام دفاع کرده. هیچ گلوله از طرف امام انقلاب تو دهه 60 به طرف کسی شلیک نشده. جنگ اونا شروع کردن، تروریسم و دعواهای درگیری مربوط به تروریسم اونا شروع کردن، طرف مقابل شروع کرده. جنگای داخلی و تجزیه طلبی رو تو کردستان، ترکمنصحرا، آذربایجان، خوزستان، بلوچستان، اینا سرویس‌های جاسوسی و نیروهای دشمن اینا شروع کردن. حتی کسانی که مدعی بودن ما جبهه ملی و ملی‌گرا و ایران پرست و ایناییم، همه اینا تو جنگ کنار صدام بود. همین بختیار که عکس دکتر مصدق و بالا سرش میگذاشت، میگفت جبهه ملی و ایران، ما ایران پرستیم و اسلام و کار نداریم، ایران ایران ایران، همین 3-4 بار از پاریس رفت عراق زمان جنگ با نیروهای صدام جلسه که ما چه کمکی میتونیم بکنیم، شما حمله میکنید ایرانو بگیرید. ژنرالای فراری ارتش شاه سلطنت طلب اینا تو جنگ عراق علیه ایران کنار دشمن همکاری میکردن. اینا اینجور ایران پرستن، خاک ایران، ناسیونالیسم، ملیت. ما یک ملیگرای ناسیونالیست خاک پرست ندیدیم تو جبهات ورشان. همه اینا که جنگیدن و شهید شدن، مبارزه کردن، اکثر غریب به اتفاقشون، همش روبت حسین و عاشورا و دین و همه وصیت‌نامه‌هاشون اسلام و ولایت فقیه اینا بود. هیچ ناسیونالیست نبوده کسی. و اینا تنها کسانی بودن که نگذاشتن ایران یک وجبش جدا بشه. برای اولین بار بعد از دو قرن شکست و ذلت در دوره قاجار و پهلوی که قاجار دو برابر ایران فعلی رو تقریبا داد رفت به انگلیسا و روسا، پهلوی هم که کل ایران رو تقدیم کرد، غیر از اینکه بحرین رو داد و رفت، کل ایران رو داد رفت برای اولین بار. خب همون موقع من همه رو گفتم برای مقدمه در این جمله که الان میخوام بگم، همون موقع کسانی میگفتن که آقا ما اگر همون اوایل جنگ قبول میکردیم که آسا آتش بس، عراق تو خاک شماست، چون صدام تا آمد و گرفت و کشت و هزاران کیلومتر گرفت و آبادان محاصره و خرمشهر و بیشترش رو گرفت و آمد و سرپل زهاب و غرب و جنوب اینا، به همون لحظه گفت صلح. صدام بعد از یکی دو هفته صلح طلب بود، از اون اول ایشان شد صلح طلب. میگن خب آقا صلح یعنی که برو بیرون، این کارا جنایته چی بود کردی، کی آمد چی آمد چی؟ میگفت نه، همینجا هستیم، همینجا صلح، آتش بس مذاکره شروع کن. خب طبیعی که نباید پذیرفت. بعدنا یه عده گفتن آقا اگه همون موقع میپذیرفتیم گفتمان مقاومت، آقا کلمه گفتمان میدونید یه ترجمه دیسکورس و بعضی کلماته که اینا تو حوزه معرفت شناسی ریشه های نسبی گرا داره، میخواد بگه که اینها دیدگاه های مختلف همه در عرض همه، یه قرائت مقاومت، یه قرائت تسلیم، یه قرائت چیه، قرائات مختلفه، یعنی خیلی حالا داوری حق و باطل و عدل و ظلم نمیشه کرد. شما کدومشو دوست داری؟ مثلا در حالی که مسئله عزت و ذلت، عدالت و ظلم، حق و باطل، شرف و بیشرفی، اینا که نسبی نیست که دیگه، اینا خاکستری نیست، سیاسفیده. حالا ممکن شما بگی در حین مبارزه و عمل یه جایی مجبور میشی یا عقب نشینی های موقت تاکتیکی بکنی، عقب نشینی تاکتیکی رو قرآن اجازه میده ولی فرار از نبرد رو اجازه نمیده. قرآن میفرماد هر کس در جبهه نبرد با دشمنان اسلام و مسلمین و مستکبران جهان اگر پشت کنه به دشمن جهنمی است، ولو مجاهد فی سبیل الله مسلمون نماز شب خون. فرار کنی یا بگی فرار کنیم تسلیم بشیم، قرآن میگه اهل جهنم. اما همونجا میفرماد الا، یک استثناء میزنه، اگه تو شرایط خاصی موقت معدود تاکتیکی، مثلا تو درگیری و نبردی یه جا فشار جوریه مجبور شی 1 کیلومتر 2 کیلومتر بیای عقب، نه که تسلیم شی، 2-3 کیلومتر میای عقب برای که بعد 6 کیلومتر بری جلو، این عیب نداره. قرآن فرمود اگر داری متحیز میشی لقتال، داری جاگیری میکنی برای نبرد، ادامه نبرد، مطابق لازم تاکتیکی یه جایی یه امتیاز موقت میدی، این چون تاکتیکه و موقته این ذلت نیست، این جزء پیچیدگی های مبارزه است که همینجوری مستقیم که نمیتونی بری. شما کوه میخوای بری قله، دیدید که باید زیگزاگ بری، اینجوری که همینجوری سیخکی نمیشه رفت که، حتی یه جاییش هم ممکنه بخوری به صخره هایی، مجبوری بیای 100 متر باز پایین، باز از اونجا بری بالا. این پایین رفتن رو نمیگن داری از کوه میری پایین، میگن داری از کوه میری بالا، منتها اینجا شما باید یک کم بیای. این به طور تاکتیکی موقت ابن از مثل قطعنامه 598، مثل صلح امام حسن، مثل صلح حدیبیه، اینا هیچ کدوم فرار از دشمن، پذیرش حرفای دشمن، عقب نشینی از اصول نبوده. اما اگر رسید به جایی که میگه که نه آقا کلا ولش کن، همین قضیه برجام، ما دو تیپ داشتیم، دو تیم برجام خواهی داشتیم، یه تیپش ممکنه بگی تاکتیکی و موقت، یه تیپش نه واقعا سازش رو تسلیم ولش کن بره. حالا من میخوام اینو اشاره کنم که این تحلیل که اگر کتابیای ولش کن بره بده بره، فکر کنی اینجوری اگر ولش کنی بره دنیات خوب میشه، حالا ارزش ها مشکل پیدا میکنن، شرف نداری نداشته باش، بیشرف هم بودی بود ولی زندگیمون عقلا میکنیم، وضعمون دنیامون خوب میشه، این اشتباهه، این اشتباهه. هر جا وادادی و رفتی عقب دنیات بدتر شد، آخرت اصلا جدا، شرافت و کرامت و عزت و عدالت هیچ. میخوایم زندگی، نمیخوای زندگی این 4 روزت بخوری و بخوابی و امنیت رو داشته باشی و تو این بد نکنن راحت بشی و اینا، همون نمیشه، خلافش میشه دیگه. حالا نباید بگی آقا یه گفتمان اینه یه گفتمان اینه، نه آقا، یا راه درست و غلطه، ضمن اینکه مفهوم واقع بینی و عقب نشینی تاکتیکی هم میفهمیم، قرآن سریع اینو میگه، اما تسلیم غیر از اینه. امام همون وقتی پیام قطعنامه رو داده بازم گفتمان مقاومته، ظاهرش پذیرش صلحه، پذیرش قطعنامه است، اما همون رو برید بخونید تمام پیام مقاومت میگه من تا چند روز پیش معتقد بودم که تا آخرین قطره خون باید جنگید، الان شرایط عوض شده و وظیفه اینه که ما آتش بس قبول میکنیم، ولی فرزندان انقلابی هم کینه انقلابیتون رو حفظ کنید، هیچ چیز عوض نشده، کمربندها رو محکم ببندید، نبردهای بزرگتری در پیشه و جالب همونجا میگه حکم اعدام سلمان رشدی رو میده تو همون پیام قطعنامه. آقا این چه جور عقب نشینی و تسلیمه که یک نبرد کوچیک رو تموم کردی، یک نبرد جهانی رو شروع کردی. امام حسن وقتی قطعنامه با معاویه امضا کرده که نمیگه که خیلی خوب حق با شماست، شما هم حق دارید، ما هم حق داریم، یک قرائت مقاومت، یک قرائت تسلیم. اینو نمیگه که، میفرماد شما باطلید، ریشت باطله، تو ظالم و دیکتاتوری، حکومتی که به دست آوردی دینی نیست، مشروع نیست، همکاری با شما جایز نیست، این شرایط هم باید بپذیری. نمیگه که شما حقی ما باطلیم. که امام گفت خیلی خب ما جام زهر و سر میکشیم، ما دو تا هدف داشتیم، هدف اصلیمون آزادی ایران بود که این کار پیروز شدیم، دشمن رو ریختیم بیرون. هدف دوممون این بود که حالا که دنیا شیر تو شیره، کسی اصلا کار نداره، خودمون بریم صدام رو مجازات کنیم، سرنگون کنیم، ملت عراق هم آزاد بشه. خب اون موقع نشد، الان که شد محصول مقاومت اون موقع بود. اینو بدونید کیا الان تو عراق حاکمن با رأی ملت عراق؟ کسایی که زمان جنگ همشون تو ایران بودن، کنار ما بودن، کردش و عربش و شیعش و سنیش. خب ایران هدف دوم انقلاب اسلامی امام محقق شد. گفت جام زهر رو می نوشم، اما نگفت حرفامو پس گرفتیم. گفتمان مقاومت مقاومت بود. یه آقا بشین سر. اما یه وقتی میگه که آقا، یه زمان میگه آقا واقعا حساب کن، بیان چرتکه بندازیم، چند کیلومتر خاک ما رو صدام گرفت؟ مثلا 11000 نم 15000 17000 چقدر؟ خب متری چند؟ هکتاری حساب کنیم، متری حساب کنیم، چند میشه زمین اونجا؟ آیا میارزید که 200000 شهید بدیم؟ 200000 خانواده؟ سوال هم اینه، گفت بحث مقاومت اینه، با چه ترازویی میگید میارزید یا نمیارزید؟ با چه ترازویی میگید؟ مثلا تو خیابونه که جلوتو بگیره خدایا چالش کنم یا سازش کنم؟ میگه نه سازش کنیم بهتر. خیلی خالی میگه اگه چالش کنی چی؟ میگه اگه بگیم جوابم خالی نگوام چی؟ میگه میزند دوتا، میزند تو گوشت. حالا خوب شد میارزید؟ دو تیپ آدم داریم، یه عده میگن نه واقعا نمیارزید. میارزید؟ دو تا سیلی خوردید واقعا میارزید یا نمیارزید؟ یکی میگه نمیارزید، یکی میگه میارزید. گفتن بعضیا آقا این خاک چقدر مگر چیز بود؟ همین ایران پرستا جوانای مردم کشته بشن. اولا جوانای مردم اونایی که میجنگیدن خسته نمیشدن، اونایی که نمیجنگیدن خسته میشدن. الان شب همینطوره، اونایی که هزینه دادن هیچ وقت نگفتن آقا سازش کنیم. اینایی که هزینه ندادن هی میگن آقا بس دیگه تا کی؟ ما تو فامیلامون دو سه تیپ بودن دیگه. حالا یه تیپشون که اصلا جبهه نمی‌رفتن، مخالف بودن، با شاه بودن قبل انقلاب و بعد انقلاب، بعدم با ضد انقلاب، و تو هر انتخاباتی هم کار نداشتن به کی رأی میدن. میگفتم یه کسی رأی بدیم که دورترین شخص از انقلاب باشه، ولو تو خود اینا هم باشه، ولی از همه بیشتر فاصله داشته باشه، ضربه بخوره. بعد جبهه ما رفتیم، رفتیم جبهه، مثلا رفتیم عملیات، مجروح می‌شدم، میامدم چند بار میامد. اول اگه پیروز شده بودیم تو عملیات میگفت که به به، بعد مثلا دو تا عملیات بود، ضربه خورده بودیم مجروح، چشمام من تا مدت اومده بود کنار ما سرکوف میزد. او واو تا کی جوانای مردم به دعوا کردن بیرونش گرفت. جوانای مردم که من دارم میرم جبهه حرف میزنم، تو که نمیری و فوش میدی، تو قصه شدی از مقاومت؟ حالا سوال واقعا زمینایی که صدام گرفت متر چند، هکتاری چند؟ خب بگو آقا بیا خیلی خب اینا مال تو، اولش 200000 شهید نمیدی. واقعا دو تا معیاره، بعضی ها اون معیار رو میگفتن همون کار. حالا سوال اگه بقیهش میامدن جلو چی؟ بعد اگر اونجا کتا میامدی 100 تا جنگ دیگه تا الان را میفته، چون میگفتن از این ملت میشه باج گرفت، اینا باج بده هم تو سری میخورن، آمادگی دارن. یکی میامد واقعا پس حالا که جوری 100000 هم از این طرف و الا ما تو پخونپاره میزنیم، یکی هم از این طرف بگم کجا وای میستی؟ این منطق مقاومت، نگیم گفتمان مقاومت، باید بگیم منطق مقاومت، حتی به لحاظ مادی جدا از بحث معنوی. حالا همین نمونه که همین الان جلو چشمتونه، راجع به همین پیمانهای بین‌المللی، همین FATF که الان مطرح شد، قبلش همین برجام. خب ببینید، ما راجع به برجام الان نمیخوام من راجع به اشخاص و اینا صحبت کنم، ما حداقل چند تا دیدگاه داشتیم دیگه، ولی دو تا دیدگاه کلی بود. یکی این که ما اگر تمکین کنیم هرچی اینا میگن بگیم چشم، بهانه از دستشون میگیریم، اینا دیگه بهانه نداشته باشن، و بعدم دو طرف یه چیزی میده و یه چیزی میستونیم. خب اینا مثلا نمیخوام بگم سوء نیتی، نه واقعا اصلا بنا رو بریم میذاریم حسن نیت و حسن ظن و هدف خدمت بود و اینا، اصلا کار ندارم که شما تو همین تیم مذاکره هسته‌ای حداقل یه جاسوس داشتی، تو همون چند نفر، یکیش که الان زندانه لو رفته، حالا بیشترش کار نداره. اصلا تحلیلای با سوء زن و اینا همه رو میذاریم کنار، حتی تحلیلای واقع بینانه رو میذاریم کنار. من بنام الان اینه که این دیدگاه قصدش خدمت بوده، ولی حالا ببینیم نتیجهش هم خدمت بود و هست یا نه. الان ما همون اول به 110% تعهداتمون تو برجام عمل کردیم، چون بچه خوب با تربیت بودیم، خواستیم بهانه ندیم. اینا تا آخرش به 10% هم عمل نکردن، بعدم که یورو اومده رسما میگه که تحریما اینجوری داره میکنه و ادامه داره دیگه، دارید میبینید. گفتن اگه برجام قبول کنیم دلار اونجوری میشه، ارز اونجوری میشه، چی اینجوری میشه. خب اینا همه رو دیدیم دیگه، هم چرخ اقتصاد رو دیدیم، هم چرخ سانتریفیوژا رو دیدیم، هم ارز رو دیدیم، هم بازار رو دیدیم، همه چی الحمدلله نتیجه عینی این دیدگاه رو داریم جلو چشمون میبینیم. اقتصاد برجامی در برابر اقتصاد مقاومتی، که آقا جمع کن خودتو، سیستم رو جمع کن، سیستم رو اصلاح کنید، جلوی قاچاق رو بگیرید، واردات صادرات رو مدیریت کن، بانکات رو اصلاح کن، سیستم بازارتو، حقوقای نجومی تو بزن تو دهنشون، نه که قانونش کنی بگید اینا افتخارات ملی هم. عدالت خواهی، ساده زیستی مسئولین مثل دهه 60، صادق، پاک، کنار مردم، کنار فقرا و محرومین. برگردید به گفتمان دهه 60 که مسئول کسی نمیفهمید، کی مسئوله کی مسئول نیست. وزیرش با موتورگازی تو خیابون میرفت، نخست وزیرش رجایی تو خونش میشست، بعدم افتخار میکرد دست فروش بوده. اونا باعث میشه مردم مقاومت کنه. مشکلات الان که یک صدام مشکلات دهه 60 نیست، همه چی کوپن و صف بود، ولی عصبانی نبودن افکار عمومی و محرومین. میگفت این خونه نخست وزیر مونه، او وزیر، او وکیل، اینا همه از خودمونن، بچهای خودمونن. خب عوض که اینا رو درست بکنید، اشرافیگری رو تو حکومت اصلاح کنی، باش برخورد کنی، به دشمن اعتماد نکن، به خدا اعتماد کن. امام میگفت به خدا اعتماد کنید، به خداوند اعتماد کن، ان تنصر الله ينصر کن، به مردم اعتماد کنید. اقتصاد مقاومتی یعنی الگوی مصرف تو اصلاح کن. این غربیایی که ما میگیم سرمایه‌داری و اسراف و فلان، ما از اونا خیلی مصرف داریم. مثلا اینا میگن مردم غرب اکثرشون، حالا یکی ده سرمایه‌دار اینا نگاه نکن، اکثر مردم غرب شرق همه تعجب میکنن از این سبک مصرف ما. واردات تو مدیریت کن، تولید رو تقویت اصلاحش کن. اول که کارا رو بکنی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد برجامی ای بود، ولش کن، وابدیم با مفاسد اقتصادی، با حقوقای نجومی، با بی‌عرضگی و ناکارآمدی اینا برخورد نکن، با آمریکا اعتماد کن، ان شاء الله آمریکا مشکلاتمون رو حل میکنه. خب بله حل کرد، داره حل میکنه. اگه کسی اصلا آرمانگرایی ایدئولوژی و انقلابی گری ما بذاریم کنار، ما می‌خوایم واقعیت محض رو ببینیم. شما میدونید هر وقت ما در برابر آمریکا و اینا، این سه چهار تا کشور غربی، انگلیس، فرانسه، آلمان که در دست یاران آمریکا هستند، کمپانی‌های صهیونیستی، هر وقت ما تو این 40 سال کوتاه اومدیم، بیشتر ما رو زدن. این تصور، وقتی بیشتر مقاومت کردی، محکم ایستادی، ترسیدن، بیشتر امتیاز دادن بهت. وقتی وادادی، گفتی آقا نه بیایم، مال هر شما بگید، ما فلان، ما می‌خوایم بهانه ندید. بهانه اسمش روشه. اگه کسی بخواد بهانه بگیره، شما همین الان درست اینجوری بشین، چهار مرتب 30 تا بهانه ازت می‌گیرن. بهانه اسمش روشه. آقا یک کاری می‌خوام بکنیم، آمریکا دیگه از ما هیچ بهانه‌ای نداشته باشه. خب اصلا اگه می‌خواستی بهانه نداشته باشه، انقلاب نباید می‌کردی. اولین مسئله‌ای که شما به شما میگه بیجا کردی، عامل ما رو شاه رو برداشتی، ده‌ها هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن، ریختی بیرون. بعضیا فکر می‌کنن بین ما و آمریکا سوء تفاهمه. درست حرف نزدیم. ما افراطی بود. اینا همه رو امام میگه تو صحبتش. ما شعارهای تند دادیم، اینا ناراحت شدن. ما شروع کردیم. هنوز درست نظر منظورمون رو به هم دیگه نفهموندیم. دیوار بی‌اعتمادی بین ماست. زدل سوزونده، کشته، غارتت کرده، سوارت شده، توهین بهت میکنه. سوء تفاهمه. نمیفهمه او داره چیکار میکنه و شما داری چیکار میکنی. همه دنیا فهمیدن، شما نمیفهمی. من هر جای دنیا رفتم، دانشگاهیانشون، روشنفکرانشون، از شرق آسیا، از ژاپن، از مالزی، اندونزی تا آمریکای لاتین، از شمال آفریقا تا آفریقای جنوبی و تو خود اروپا تا آسیای میانه، من خیلی دانشگاهی متعدد، چیزی که همه جا واضح بود برای همشون، میگفتن شما ملتتون و حکومتتون شجاعید، جلوی اینا وایسادید و همه دارن نگاه میکنن به شما. هر جا شما بتونید برید جلو، رفتید جلو، بقیه امیدوار شدن. هر جا زدید دنده عقب، بقیه هم ترسیدن. الان شما معیاره دنیا شجاعت دادید. استاد دانشگاه آلمان به من میگفت که این پیرمرد امام رو میگفت، این تو دهه 70 تو قطار تو اروپا میگفت که فهمید اینا، این گفت این فقط ملت‌های مسلمان و شرق و اینا رو جرأت نداد، به ما هم جرأت داد که وایستیم انتقاد کنیم به آمریکا و اینا، چون آمریکا از جنگ جهانی دوم که اینجا رو گرفته دیگه نرفته که، تحت اشغال آلمان هنوز، ژاپن هم تحت اشغاله، اینا حکومت مستقل ندارن، ارتش مستقل ندارن، آمریکا هر جوری گرفته دیگه بیرون نرفته. عراق و افغانستان انقلاب اسلامی مجبورش کرد پاشونو کشیدن، البته نه کامل ولی 80-90% بیرونشون کرد، ولی اون جایی رو که میگرفتن بیرون نمیرن که. میدونید ایتالیا هنوز در اختیار آمریکاست، حکومتش حق نداره بدون اجازه آمریکا کاری رو بکنه. من از یکی از اعضای شورای شهر میلان دانشگاهی بود، از خودش شنیدم، گفت وزیر دفاع، وزیر جنگ ایتالیا به دو تا پرچم باید قسم بخوره، در ملأ عام به پرچم ایتالیا، در یک جلسه خاص‌تر به پرچم آمریکا. از وقتی که آمریکا زمان هیتلر ایتالیا رو اشغال کرده اینا نرفتن که، ول نکردن که. هر چه بیشتر ژاپونیا این همه ذلت از نظر سیاسی نشون، ژاپن خیلی تغییر شده و میشه، هنوز میگه این سربازاشون از تو پادگان ها میان پسر و دختر ما رو برم دارن به زور میبرن تو پادگان تجاوز میکنن و ما هیچ کار نمیشیم. استاد دانشگاه توکیو رئیس دانشکده به من گفت که شما ملتتون کشورتون شما شجاعین، ما اینجوری نیستیم، ما نمیتونیم، جرئت نمیکنیم. حالا من سوالم اینه، مصر تسلیم اینا 60 سال 50 سال 40 سال تسلیم مطلق اینا 40 سال از بعد از خیانت سادات، وضع اقتصادیش چجوری الان؟ 40% زیر خط فقر، میلیون ها نفر تو خیابون تو قبرستون ها میخوابن زندگی میکنن. عرضم تمام، یک جمله به این سوال بیندیشیم، هزینه چالش و مقاومت بیشتره یا هزینه سازش؟ اگر مقاومت کنی بیشتر دنیات بهتر میشه یا اگر تسلیم بشی؟ با استناد به مواضع تاریخی که من چند نمونهشو خدمتون عرض کردم.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوهت تو رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهرتو چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان بپاد، بوره ای زدی همیشه ره نبای ما، مهرتو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
خب دوستان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمندان، چه تقدیمتون شد برای بیداری و سخنان استاد حسن رنگپور ازغدی بود که شنیدید. امیدوارم بهره لازم رو برده باشید. 12:29 است و در ادامه برنامه ها آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم برنامه زمزم احکام هست که پاسخگو به سوالهای شهری شماست.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آن